به جنگ نرم هدف گرفته که ارتباط بین این نسل‌ها رو بیاد بشکنه با ارزش‌های اصیل ایرانی اسلامی که از ویژگی‌های این جامعه هست، از نسل دوم و نسل اول انقلاب و نسل‌های قبل‌تر ایرانی اسلامی به نسل‌های جدید منتقل نشه. من در خدمتم.
متشکرم از شما آقای دکتر. اتفاقا نکته بسیار مهمی رو اشاره کرده آقای دکتر. ما در ادوار قبلی می‌دیدیم که خیلی روی این برخی از این مناسبت‌های تقویمی که در واقع فقط هویت ایرانی ما رو در بر می‌گرفت، یعنی نگاهی به هویت اسلامی نداشت، منظور اون نقاط تقویمی در واقع تاریخی ایران، مثلا تولد کوروش، نمی‌دونم جشن مهرگان، شب یلدا و چیزهای شبیه این رو همیشه پررنگ می‌کردن و به ناحق اینطور نشون می‌دادن که در واقع نگاه رسمی در ایران و نگاه حاکمیتی در ایران مخالف چیزهای شبیه یلداست و ناحق هم بود. و جالب اینه که امسال که به تعبیر حضرت عالی به حال می‌دیدن که چیزی شبیه یلدا کانون خانواده رو دوباره دور هم جمع می‌کنه و یک وحدت مجددی علی رغم حتی اگر اختلاف عقیده و نظری هم حتی بین اعضای خانواده باشه، دوباره اونها رو جمع میکنه، کنار هم و هم نشین میکنه، اون نقطه قوت رو پررنگتر میکنه. به شکل باور نکردنی به تحریم شب یلدا و مناسبت های اینچنینی روی آورده بودن و اصرار داشتن که شب یلدا باید تحریم بشه. وقتی بر میگردیم به این که چرا اینها این کار رو میکردن، مواجه میشیم با این که اینها دنبال حتی باخت تیم ملی ایران بودن و وقتی که تیم ملی ایران اون بازی رو برد، دچار یک دستپاچگی عجیبی شده بودن و شروع کرده بودن به اصطلاح تحقیر بازیکنهای تیم ملی و تحریک در واقع مردم که آقا باید با اینا برخورد بکنین، اینا چرا رفتن مثلا اونجا در واقع یک پیروزی رو، چون که اینها باعث میشه که وحدت در واقع تقویت بشه و ما دوباره برگردیم و به همون چیزی که از اینا ازش میترسن و اون ایران قوی است. به هر حال این نکته شما به نظرم نکته کلیدی بود که در این برنامه مطرح شد. هر آنچه که به نزدیک شدن ایرانی ها به هم کمک میکنه، حتی اگه در دستورالعمل‌های قبلیشون وجود داشت، باش مخالفت میکنن. حالا آقای دکتر بفرمایید که چون میخوام زیاد مزاحم شما هم نشیم، ارتباط تلفنیمون، نکته اینه که بفرمایید که چه باید بکنیم. ما هیچ تولید محتوایی برای نسل امروز که در واقع نسل رسانه هست و فرزندان رسانه هست، تولید محتوا به این معنا که در واقع نوعی مواجهه قدرتمندتری ایجاد بشه با موج گسترده رسانه های اونها نداریم. یعنی خب یه بخشش به خاطر اینه که اونها تعدد رسانه و ابزار دارن، به حال قولهای رسانه‌ای دنیا، یه بخشیش اما شاید بشه مثلا از شبکه‌های دیگری حلش کرد. یعنی همه چیز منحصر به رسانه‌های حاکمیتی و رسانه‌های دولتی نباید باشه. تو همه دنیا هم همینه، یعنی بخش خصوصی و بخشی که در واقع به خود مردم هم مربوط میشه، اونها هم در همچین مواقع خیلی فعال میشن. شما چطور فکر میکنید؟
خواهش میکنم. ببینید، ما اگر یک نگاه معناگرا به داشته های خودمون داشته باشیم، شاید پاسخ این پرسش کلیدی از حضرت عالی خیلی شفافتر بشه. شما نگاه بکنید، شاید باور خیلی از کارشناسای ما اینه که در بحث رسانه ما به لحاظ شاید مثلا بگیم خدمت عقب‌تریم. من اینجوری سوال بکنم که ببین رسانه یعنی چی؟ رسانه یعنی اون ابزاری که من بتونم پیامم رو به شما برسونم. خب الان رادیو یک رسانه است. نمیدونم شبکه‌های اجتماعی، خب شبکه‌های اجتماعی. قبلش روزنامه بود، کتاب بود، کاغذ بود. اینها ابزاره. رسانه ابزاری که من پیام رو به شما برسونم. ببینید، ما توی تاریخمون یه ابزاری داریم، یه پدیده‌ای داریم به نام منبر، به نام موعظه. منبر یعنی چی؟ منبر یعنی این که آی جامعه، اینجا جمع شید، من یک پیامی رو به شما برسونم. آیا این تعبیر رسانه هست یا نیست؟ پس نگاه کنید ما به لحاظ خدمت میبینیم که خیلی خدمت رسانه‌ایمون بیشتر از جامعه در واقع پیشرفته فناورانه فعلیه. یا همین الان شما نگاه بکنید، همین الان در کنار این همه ماهواره، این همه شبکه اجتماعی، همه ما توی جامعه ایرانی هنوز این پدیده‌های اجتماعی رو داریم. مگه اینا رسانه نیست؟ مگه اینها ابزار پیام رسانی نیستن؟ ما هنوز نمازهای جمعه و جماعت رو داریم. الان مگه بازار خطبه و بعد داغ نیست؟ کدوم جامعه ای رو شما توی دنیا سراغ دارید از این رسانه قوی همه جانبه قدیمی برخوردار باشه؟ خب اینو وقتی با این نگاه معنا نگاه میکنیم، میبینیم نه تنها ما دستمون خالی نیست که ای بسا پرتره. ما رسانه های از جنس اراده مشترک داریم، ما رسانه هایی داریم که حضوریه. این رسانه همشون مجازیه، اینا هم که البته خب تأثیرشون هم بالاست، اما رسانه های حضوری انگار فقط دست جامعه ایرانیه. و از این فرصت ها استفاده بکنید. یک تج سلیقگی هایی ما متاسفانه بعضا در کنار این ندیدن ها میبینیم. ما باور بکنیم که کوروش از ماست، در کنار این که باور داریم فرض کنید میرزا کوچک از ماست، باور بکنیم که آریابرزن جز فرهنگ ماست، باور بکنیم که نادرشاه با تمام نخبگی نظامیش جزی از فرهنگ این کشوره. اینها رو نه نفی بکنیم، یا داشته های ماست، از این داشته ها استفاده بکنیم. و اتفاقا میبینید نسل جدید یکی از گلایه ها و یکی از دغدغه ها و اتفاقا یکی از اون نقاطی که دشمن روش انگشت میذاره همینه که چرا کوروش رو نفی میکنی؟ چرا نادر رو نفی میکنی؟ چرا آریابرزن رو نفی میکنی؟ چرا جوانی هم دیزی من نباید بدون آریابرزن کیه؟ تو کدوم کتاب تاریخی من، تو کدوم کتاب درسی من از آریابرزن، از شهید مقاومت در مقابل اسکندر مقدونی خبر داشته باشه؟ چرا نباید خبر داشته باشه؟ به خاطر همین تشتگیلگی هایی که ما متاسفانه بعضا شاهدش هستیم. پس ما اولا داشته هامون رو تو حوزه رسانه باور بکنیم و دوما در حوزه ارزش ها، اینها ارزش های ما هستن، اینها رو بیان باور بکنیم و تحلیل بکنیم و منتقلشون بکنیم به نسل جدید و جوان که تشنه اینجور انتقال هاست.
متشکرم از شما آقای دکتر، ممنونم.
شما.
با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظتون
شما. در این فرصت یک زمانی رو از اتاق فرمان میگیریم، یک بخشی رو مرتبط با موضوع برنامه بشنویم، مصادیقی است در این مورد، بعد برمیگردیم اینجا در استودیو، بحث رو با مهمان عزیزمون آقای دکتر علیرضا کیقبادی ادامه خواهیم داد.
امروز جمهوری اسلامی، نظام اسلامی مواجهه با یک جنگ عظیمیست، لیکن جنگ نرم، جنگ نرم، جنگ نرم، جنگ نرم. در تهاجم نظامی شما طرفتون رو میشناسید، دشمنتون رو میبینید، اما در تهاجم معنوی، تهاجم نرم، دشمن رو شما در مقابل چشمتون نمیبینید، هوشیاری لازمه. اولویت اون چیزی است که امروز به او میگویند جنگ نرم، یعنی جنگ به وسیله ابزارهای فرهنگی، به وسیله نفوذ، به وسیله دروغ، به وسیله شایع پراکنی، با ابزارهای ارتباطی که 10 سال قبل و 15 سال قبل و 30 سال قبل نبود، امروز گسترش پیدا کرده. امروز جنگ نظامی با ما خیلی محتمل نیست، لکن جنگی که وجود دارد از جنگ نظامی اگر خطرش بیشتر نباشد کمتر نیست. در جنگ نظامی دشمن به سراغ سنگرهای مرزی ما میاد، مراکز مرزی ما رو سعی میکنه منهدم بکنه تا بتوانه نفوذ کنه در مرز. در جنگ روانی و اونچه که امروز به اون جنگ نرم گفته میشه در دنیا، دشمن به سراغ سنگرهای معنوی میاد که اونها رو منهدم کند، به سراغ ایمانها، معرفتها، عزمها، پایه ها و ارکان اساسی یک نظام، یک کشور به سراغ اینها میاد که اینها رو منهدم کند. در یک چنین وضعیتی چه چیزی بیش از همه برای انسان مهم است؟ بصیرت، که بنده بارها بر روی این بصیرت تکیه میکنم. به خاطر همین بدانن مردم چه اتفاقی دارد میفتد، ببینن اون دستی را که دارد صحنه گردانی میکند، صحنه رو شلوغ میکند تا در خلال شلوغی های مردم یک عضو عنصر خائنی، یک عنصر دست نشوندهی، دست آموزی بیاد کاری رو که آنها میخواهن انجام بدهد و نشه او رو پیدا کرد توی مردم.
وقت شما بخیر شنوندگان عزیز. برنامه تهاجم بی صدا رو میشنوید. اینجا در استودیو درباره جنگ نرم، تغییر ارزش‌ها و ایجاد شکاف نسلی در جامعه ایرانی داریم صحبت میکنیم. به صورت تلفنی یک مهمان عزیز و محترم داشتیم، آقای دکتر عباس خسروی، استاد دانشگاه و پژوهشگر. بحث رو هم که از ابتدا با مهمان عزیزمون در استودیو آقای دکتر علیرضا کیقبادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر رسانه، پیش بردیم. آقای دکتر، آقای خسروی نکات مهمی رو گفتن. در واقع یه بخشهایی وجود داره که طرف مقابل ما داره تعمیقش میکنه. اگر شکافی وجود داره، اگر در واقع ترکی وجود داره، اگر اختلافی وجود داره، طبیعتا همیشه همینطوره دیگه. گاهی هم البته روی نقاط قوت ما میشینن. یعنی اگر اون مباحثی که آقای خسروی مطرح کردن رو در واقع حتما مورد توجه بدونیم، از این طرفش هم هست. یعنی این طرفش میشه جایی که نقطه قوت ماست و نقطه ضعف اتفاقا غربه و اون خانواده است و اون در واقع پایبست هایی است که در ایران وجود داره و در خیلی از کشورها وجود نداره. اونها سالها تبلیغ کردن که اصلا همچین چیزی نباید وجود داشته باشه. شما نگاه بکنین در همین برنامه، چیزایی که غرب همیشه حسرتش را هم خورده، در تمام برنامه های حتی کودکی عصر ما هم اگر دنبال کنید و یه نگاهی این شکلی به ماجرا داشته باشین، همه دنبال خانواده بودن. پرین دنبال خانواده بود، نمیدونم حاج زنبور عسل دنبال خانواده بود. همه را اگر نگاه بکنید، اینا از فقر خانوادهشون در واقع نشأت میگرفت. یعنی درباره آرزوهاشون صحبت میکنن دیگه، یه خانواده، چیزی که غرب نتونسته در واقع حفظش کنه. اونم به خاطر نوع نگاهش به در واقع افراد جامعه است، به زنان خانواده است، به در واقع نیمی از اون جمعیت در واقع خودش، یعنی به زنان هست که اصلا به زن به عنوان یک در واقع ابزار نگاه میکنه. نگاهش نگاه خانواده و ارزشمند در واقع که موجب در واقع تشکیل یک خانواده میشه نگاه نمیکنه. ما چه کار باید بکنیم؟ ببین شما آقای دکتر، ببینید ما این نسل جدیدی داریم که چه شما حرف بزنید باهاش، چه شما باهاش حرف نزنید، طرف مقابل داره باهاش حرف میزنه. ما یا حرف نمیزنیم یا اگر حرف میزنیم اشتباهی حرف میزنیم. یعنی لزوماً فکر میکنیم که همون حرفی رو که ما میزنیم درسته، بدون اینکه حرف طرف مقابل رو بشنویم. اینا برای نقد دیگه، حالا کسانی ممکن است این حرف رو قبول نداشته باشن. به هر حال این نسل جدید یه تفاوتهایی داره با نسل قدیم که اون ذاتشه، طبیعتشه. نسل قدیم تو هر خانواده 5 نفر، 6 نفر، 4 تا بچه داشته. اونا عادت کرده بودن به اینکه با همدیگه بسازن، تقسیم کنن بین همدیگه هر چیزی که دارن رو تقسیم بکنن. شاید به جهت همین جمعیت هم گاهی رفاهی که در اون خانواده بوده رفاه خیلی در واقع عالی نبوده، یک رفاه مثلا حد اقلی یا متوسطی بوده. اما الان خانواده ها خب اکثرا تک فرزندی هن، طبیعتا برای همون تک فرزند، اون تک فرزند نه نیازی به تقسیم داشته نه چندان، حالا حتی اگه وضع اون خانواده هم بد بوده به هر حال تلاش شده اون چیزی که عرفه و خواسته براش فراهم بشه دیگه. یکم این حس اون نسل جدید متفاوته. اون نسل جدید تو خونه خودش باید قبول نمیکنه، بعد ما توی شهرم نمیتونیم بهش بگیم باید. اینو به هر حال یه بایسته هاییست که از مجموع شاید مثلا این همه گفتگویی که تو این چند ماه اخیر راجع به نسل جدید درباره‌اش صحبت شده بیرون اومده دیگه. حالا ما چه قبول داشته باشیم چه قبول نداشته باشیم، نکاتی که مطرح میکنم. شما فکر میکنید که برای اون بخش چه باید کردش، باید چه کرد؟
ببینید مسئله‌ای که فرمودید کاملا درسته. آقای دکتر خسروی به نکات خیلی خوب و کلیدی در واقع اشاره کردن. نگاه غرب هم نگاه جدیه، یعنی اون هم همیشه پروفیشنال حرفه‌ای داره کار میکنه، هزینه میکنه، خوب هزینه میکنه، درست و به جا هزینه میکنه. اصطلاحا ما در پژوهش‌های مطالعاتی دو تا رویکرد داریم، یک رویکرد سلبی و یک رویکرد ایجابی. یعنی چی؟ یعنی میگه آقا در رویکرد ایجابی چه کارهایی باید بشود، همون کارها بشه که درسته، تأثیر بذاره، نتیجه بگیریم، بالاترین خروجی و بهره‌وری راندمان اتفاق بیفته. در رویکرد ایجابی چه اتفاقاتی باید بیفته، در رویکرد سلبی چه اتفاقاتی نباید بیفته. الان شما در همین رسانه ببینین تمام شبکه‌های اجتماعی و سایت‌ها و اینها، تمام دامنه‌های .com .ir و اینها همه محدود شده. بعد در پخش ما چند تا شبکه‌ای که داریم مثل آی فیلم و اسپان تی وی و اینها، تمام اینا ماهواره‌های مربوطه این ساتلایت‌ها هم چیکار کردن؟ تحریم کردن. پس اومدن بستن، محدود کردن انتقال پیام رو. انتقال پیام یعنی چی؟ یعنی ظرفیتایی که تو کشور جمهوری اسلامی وجود داره، توافقاتی که ما بهش نائل میشیم رو نذارید به افکار عمومی منتقل بشه که سرمایه اجتماعی تنزل پیدا کنه. مصادیقش هم زیاده، مصادیقش زیاده. عرض شود که چرا انتقال پیام نباید اتفاق بیفته؟ به خاطر اینکه مخاطب میشه جوان. جوان اگر رشد بکنه، اون خانواده یعنی انسجام خانواده تقویت بشه و تولید مثل و تکثیر نسل و اینها، میشه اهرم قدرت، مؤلفه قدرت. دو تا از مؤلفه‌های مهم قدرت چی ان؟ همین جمعیت دیگه. هر شما هر جای هر کشوری که قاعدتاً از دو تا ویژگی، یک افزایش جمعیت و دو فیزیکی قلمرو جغرافیایی جو استراتژیک و اینها زیاد باشه، این کشور میتونه صحبت از قدرت و مثلا آلمان که نمیتونه خیلی صحبت از. چرا؟ چون مثلا زمین به معنا نداره، جمعیت آنچنانی نداره. ولی چین میتونه، چون هر دو رو داره. روسیه میتونه، جمهوری اسلامی میتونه. چرا؟ چون عمق استراتژیک خیلی خوبی داره. جمعیتش رو با همین گفتمانهای مبتنی بر قرآن و پرهیز از واژه‌های غلطی مثل ازدواج سفید و اینها، نهاد خانواده اون وقت قداستش رو چیکار کرد؟ حفظ کرد. اگر اینها مبتنی بر حال اون آموزه‌های اسلام شکل بگیره و پیگیری بشه، ما میتونیم مدعی باشیم، یعنی در منظومه جهانی قدرت صحبت از قدرت و اقتدار رو اینها بکنیم. پس این یک، یعنی شی راه کارهای سلبی و راه کارهای ایجابی، اتفاقاتی باید بیفته، اتفاقاتی نباید بیفته. دقیقاً کاری که غرب میکنه. راه برده دیگه بحث فرصت شناسیه. فرصت خیلی ساده من بگم چجوری میشه یک پدیده فرصت یا تهدید تبدیل فرصتش و برعکس. شما میرید در حوضی آبخیزداری، آبی اگر میاد در کوه و دشت و اینها خود به خود و بدون برنامه جوان بشه، این آب میاد و سرازیر میشه و سیل میشه و میره و مزارع همه رو چکار میکنه؟ تخریب میکنه. این تهدیده، بالقوه تهدیده. اما ببین بالفعلش بکنیم، تبدیل فرصتش بکنیم، یه سدی بزنیم، یه جای مطالعه بکنیم، مطالعه کارشناسی بکنیم، یه سدی بزنیم، آب رو جمع‌آوری بکنیم، چه فرصتی، یعنی از اون تهدید چه فرصتی تولید میشه؟ اینو میتونیم در کشاورزی بعدن در تابستان نظاره ازش استفاده بکنیم، محصولی برداشت بکنیم. پس خیلی ساده تهدید تبدیل به فرصت شد. کار و اشتغال و دسترنج و عرصه و تولید و همه اینا اتفاق میفته. در تمام موضوع همینه. یعنی ما اگر رو جوانمون که میدونیم در واقع نقطه مرکزی و مخاطب اصلی ما هستن برنامه داشته باشیم، اون تهدیده تبدیل به فرصت میشه. چگونه؟ با تولید محتوای مناسب. بر چه ابزاری؟ استفاده از پلتفرم‌های داخلی، رسانه‌های شبکه‌های اجتماعی ملی، مثل همین که حالا تو حدودی هم داره شکل می‌گیره و اتفاق می‌افته. اما آیا ما حالا تو این وادی حرفی برای گفتن داریم؟ به خوبی اشاره کردن دکتر خسروی، چرا نداریم؟ مگه ما ظرفیت تمدنی نداریم؟ ببین اگه جهان اسلام رو با گفتمان‌های مثل چشم‌انداز تمدنی و اینها منجر به انسجامشون، وحدت ملیشون اینها بشیم، دنیا رو احاطه میکنه. برعکسش هم همینه. اگر غرب اومد روی عربستان سرمایه‌گذاری کرد، روی کشورهای دیگه مثل کویت، امارات، اینا رفته به سمت اسرائیل، اون گسسته اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی جهان اسلام با مخاطره مواجه میشه. اون اتحاد انسجام بین جهان اسلام وجود نداره. این تهدیده. ما باید بر سمت این کشورها بریم، کشورهای مسلمان، کشورهایی که از نظر جغرافیایی با هم همسایه هستیم، کشورهای منطقی. یعنی این نفوذی که الان در بعضی کشورها ما داریم مثل عراق و یمن و حالا سوریه و لبنان، اینها این تهدیده برای دشمن، برای ما فرصته. تو حوزه فناوری ها، تو حوزه کرونا، تو حوزه انواع و اقسام ظرفیت های مون، نویسنده های خوب و هنرمندها، ورزشی هامون، چهره های ورزشی، همه اینا ظرفیتن. اصلا اون اصالت ایرانی، هویت ایرانی، همه اینا ظرفیت. ما حرف داریم برای گفتن. این تمدن کشور، میراث سنتی جمهوری اسلامی پیام داره. خود اینا که مدل های زیادیش رو هم مثلا تو بعضی از رسانه‌ها داریم میبینیم، ما کم بهش توجه کردیم، نتونستیم خوب تبیین بکنیم. این باور ایرانی، باورمندی، اعتقاد و اعتماد به ظرفیت‌های کشور، به نبوغ ایرانی که الان اینا خودشون رفتن تو خیلی از اندیشکده‌های جهانی رو در دست گرفتن. یعنی ما یک زمانی صحبت از مهاجرت نخبگان، مهاجرت فردی و فرار نخبگان بود، الان دارن اندیشکده‌ها رو می‌برن. آمار وجود داره دیگه. یعنی مثلا ترکیه الان خیلی از شرکت داره، یعنی کل شرکت رو می‌بره مثلا ترکیه. یا مثلا تو بحث هدف گرفتن خانواده، نهاد خانواده، الان آخرین آمار اینه که ما 42 تا مهد کودک سگ داریم. 42 تا مهد کودک سگ فقط تو تهران. یعنی چی؟ یعنی خانواده یه سگ رو به فرزندی قبول کردن، صبح هر دو میخوان برن سرکار، میبرن تو مهده میسپرن، کلی هم هزینه میکنن، بعضی هم سرکار برگرده میان اونو میگیرن میان خونه. یعنی خانواده داره با فروپاشی مواجه میشه. پس کجا بزنگاه رو اینا هدف گرفتن؟ الان واقعا تکلیف چیه؟ ما اگر یک نگاه مثلا مختص به قرآن بندازیم، خود قرآن چه فرصتیه؟ قرآن زبان روز دنیاست. قرآن یک در واقع معجونی از اعلام و الهام بخشی برای کل ادیانه، برای کل آیین هاست. منتها ظرفیت استفاده از زبان قرآن به زبان روز دنیا، یعنی این مخاطب ما که قرآن که نمیتونه به ریز و دیتیل وارد شه زندگی رو تمام عباد، قرآن یک پیام میده، یک دکترین میده، یک کلام الهام بخش میده، میگه شما نگاهتون این میشه، این میشه که زبان و قرآن میشه زبان روز دنیا. اما وظیفه ما به عنوان رسانه اینه که اون آیه، اون روایت، اون حدیث رو تبدیل بکنیم به اون زبان قابل فهم برای خانواده، برای خانم خانواده، برای جوان، بر چه بستری باشه، ابزاری، بر رسانه‌هایی که قابل در دسترس هم، به سهولت قابل دسترس هستن. پس محتوا اونجا قابل تولید، مبتنی بر ظرفیت ها، مبتنی بر قرآن مصادیق، مبتنی بر ارزش ها، مبتنی بر ظرفیت های داخلی و بومی هویتی، از ابزارها ما برخوردار باشیم و به زبان قابل فهم آنچه که اون نیاز داره، یعنی مخاطب اصلی ما نیاز داره، بتونیم براش چیکار بکنیم، انتشار بدیم، توضیح بکنیم. اگر این چند اتفاق بیفته قطعا ما مخاطبمون حفظ میشه. خب خود اینا یک انگیزه ای دارن، امید بخششون زیاد میشه، همه آنچه که ما میخواهیم رو میتونیم به یک زبان ساده و قابل فهمی برای اونها تبیین بکنیم. اون هم قاعدتا پای کار. یعنی ما اگه سرمایه اجتماعی کشور بالا باشه که اینقدر این اختشاش شد دامنگیر نمیشه که، زیاد نمیشه که، ولی وقتی که فاصله میفته، یعنی رسانه و مخاطب جوان ما میشه مثلا اینترنشنال و اینا، خب مسلمه اون پیام خودش رو منتقل میکنه.
بله همینطور. متشکرم از شما آقای دکتر علیرضا کیقوبادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر رسانه. یک برنامه دیگر از تهاجم بی صدا به پایان خودش رسید. در این قسمت از برنامه درباره جنگ نرم، تغییر ارزش‌ها و ایجاد شکاف نسلی در جامعه ایرانی صحبت کردیم. در استودیو مهمان عزیزی داشتیم، آقای دکتر علیرضا کیقوبادی، و به صورت تلفنی هم مهمان عزیز دیگری داشتیم، آقای دکتر عباس خسروی. برنامه به پایان خودش رسیده. همه شما رو به خداوند منان و بزرگ می سپارم. یا علی مدد، خداحافظ شما.
تهاجم بی صدا رو شنیدید، برنامه‌ای که به بررسی مفهوم جنگ نرم، جنگ‌های هیبریدی و جنگ‌های شناختی دشمن علیه انقلاب اسلامی می‌پرداخت. با ما همراه باشید، اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
یه زمانی تنها نگرانی تو موضوع گاز رعایت ایمنی بود، طوری که آقای ایمنی همیشه تو تلویزیون بساط خودشو داشت و میگفت امروز درس چی داریم؟
امروز درس چی داریم؟
درس ایمنی داریم.
شما بگو ببینم فرزند نازنینم، وقتی میای تو خونه یا توی آشپزخونه، اگه از راه رسیدی بوی گازو شنیدی، اول چی کار باید کرد؟ چه کاری نباید کرد؟
دیگه روزگار گذشت و گذشت و ما هم بر لب جوی نشستیم و گذر عمر دیدیم و به قول گفتنی شد خزان گلشن آشنایی، و تا رسیدیم به این چند سال که یه واژه رو خیلی میشنویم و اون ناترازیه. منظور از ناترازی این داستان شاغول بزار و تراز و اینا باشه نیستا، منظور از ناترازی عدم تعادل بین تولید و مصرف گازه. به خاطر همین ناترازی الان خود آقای ایمنی هم در فصل سرما ممکنه گازش قطع بشه. یعنی الان بری پیش خود آقای ایمنی که فکر کنم 70-80 سال رد کرده باشه، میگه امروز درس چی داریم؟ نمیگه که درس ایمنی داریم، میگه درس ناترازی داریم. در همین باره هر ساله این ناترازی هم افزایش پیدا کرده. یه سال 200 میلیون متر مکعب بود، یه سال شده 240 میلیون تا. اما راهکارش چیه؟ الان یه سری ها سری میگن به ما چه، راهکارش افزایش تولیده. اما واقعا افزایش تولید گاز که الکی نیست، کلی زیرساخت میخواد. راهکارش اینه که شما دوست عزیز که یه دفعه میگی راهکارش تولید گازه و به من چه، یکم صرفه‌جویی کنی. خیلی هم هستن که وقتی بهشون میگی آقا صرفه‌جویی کن، میگن به ما ربطی نداره. حالا همین به ما ربطی نداره ها همونایی هستن که از همه بیشتر سرمایه‌اند. با اولین نسیم سرد زمستونی میرن زیر پتو و وارد خواب زمستونی میشن و تقریبا وسطای عید بلند میشن میان بیرون میشینن سر سفره هفت‌سین. البته بعضی هم هستن که در مقابل این جمله در مصرف گاز صرفه‌جویی کنین نمیگن به من چه، ولی در عمل یه جوری دما رو میبرن بالا که همون معنای به من چه رو میده، فقط بلند بلند مثل دسته اول اعلامش نکردن. یه دسته دیگه هم هستن که در مقابل تقاضایی که ازشون میشه که در مصرف گاز صرفه‌جویی کنن نمیگن به من چه، بلکه به شما میگن به تو چه. این دسته کلن فکر میکنن گاز مصرفی ارث پدرشونه که حتما باید مصرفش کرد. به هر صورت امیدواریم که همه، چه اونایی که علنن میگن به ما چه و چه اون دسته‌ای که خیلی زیرپوستی میگن به ما چه و اون دسته‌ای که میگن به تو چه، با رسیدن فصل زمستان کمی در الگوی مصرف گاز خودشون تغییر نظر بدن.
بله، باید توجه داشت که این انرژی و این سوخت و گاز و برق رو بهینه مصرف کنیم تا انشاءالله از این فصل سرد گذر کنیم. رادیو گفتگو رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما وضعی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا
و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.